بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب فیه ما فیه به تصحیح استاد بدیع‌الزمان فروزانفر، فصل 37، صفحه 161. فرمود: از دعوی این کنیزک که کردند اگرچه دروغ است پیش نخواهد رفتن، اما در وهم این جماعت چیزی نشست. این وهم و باطن آدمی همچون دهلیز است. اول در دهلیز آیند، آنگه در خانه روند. این همه دنیا همچون یک خانه است. هرچه در اندرون آید که دهلیز است، لابد است که در خانه ظاهر شود و پیدا گردد. مثلا این خانه که نشسته ایم، صورت این در دل مهندس پیدا شد، آنگاه این خانه شد. پس گفتیم این همه دنیا یک خانه است. وهم و فکر و اندیشه ها دهلیز این خانه است. هرچه در دهلیز دیدی که پیدا شد، حقیقت دان که در خانه پیدا شود. و این همه چیزها که در دنیا پیدا می شود از خیر و شر. اول همه در دهلیز پیدا شده است، آنگاه اینجا. خب این بند اول بود. اجازه بدید که ببینیم که چی میگه. اول ظاهرا خب یه دعوی، یه کنیزکی کرده، یه مشکلی پیش اومده. حالا نمیدونم این کنیزک کی بوده و چی بوده، تو اینجا هم نگفته. البته شما مثلا به پله پله تا ملاقات خدا یا آقای زرین کوب مراجعه کنید، اونجا میبینید مثلا شمس با همسرش اختلاف داره، خیلی هم جنگ و جدلشون زیاده مثل اینکه، یا از این اختلافات در اطراف مولانا بوده بین زن و شوهرها، شاید اون رو مد نظرشه که میگه یه همچه حرفی و مثلا فلان زن زده درست نیست. حالا ما با ایناش کار نداریم. اگه فرصت کردید پله پله تا ملاقات خدا رو بخونید، قشنگه. اون اتمسفر اون زمان رو تقریبا با تخیل و تحقیقاتی که کرده یه چیز زیبایی رو برامون ترسیم میکنه. به هر حال بگذاریم. میگه یه کنیزکی است، شاید مثلا جریان کیمیا خاتون و شمس بوده، نمیدونم. این کنیزک حرفی زده، میگه این دروغه و این دروغ پیش نخواهد رفت. بعد این رو میکنه موضوع یک بحث بسیار جذاب. میگه ببینید، من میگم دروغه، ولی همین موضوع که پیش اومده یه وهمی توی ذهن شما یا کسی که میشنوه ایجاد میکنه، و فقط صرف این که من بگم دروغه کار رو درست نمیکنه. هر خبری گمانی رو در ذهنها ایجاد میکنه. بعد میاد راجع به وهم صحبت میکنه، میگه باطن آدم مثل دهلیزه. شما انسان رو شبیه یک خانه بدونید. خانه‌های قدیم اینجوری بوده که وقتی می‌خواستی وارد بشی، اول داخل یک راهروی می‌شدی. معمولاً هم مسقف بوده. از راهرو رد می‌شدی به حیاتی می‌رسیدی، بعد به خونه دیگه، یعنی به اتاق‌ها دسترسی داشتی. میگه وهمی که میاد دقیقاً همون چیزیه که میاد تو دهلیز خونه. خب بعد از اینکه میاد تو دهلیز خونه، مطمئن باش تو خونه‌م اثر می‌ذاره. یعنی نهایتاً میرسه به خود خونه. بعد میاد میگه آدم رو گفتم، بذارید کل دنیا رو بهتون بگم. همه دنیا اینجوریه. همه دنیا مثل خونه است. هر چی اندرون این دهلیز انسان میاد حتما تو این خانه دنیا ایجاد میشه. مثال میزنه، میگه برای اینکه متوجه بشید و بستش بده این موضوع رو، میگه ببینید وقتی مهندس میخواد یه خونه رو بسازه، اول اون تصور این خونه، اون نقشه، ما امروز بگیم نقشه، اون نقشه این خونه تو ذهن و دهلیز ذهن این مهندس میاد. بعد وقتی این نقشه اومدش، تبدیل به این خونه ای میشه که مثلا ما توش نشستیم. بعد آخر دوباره تاکید میکنه، پس هر چیزی که وارد دهلیز میشه مطمئن باش که توی خونه هم پیدا خواهد شد. آخرش میگه همه چیزهای از خیر و شر، هر چیزی که میخوای در نظر بگیر تو این دنیا هست، همش اول تو ذهن ما بوده، تو دهلیز ما بوده. ما دهلیز این دنیایی میجورایی، بعد میاد داخل این دنیا و شرها خودش رو نشون میده، خیرها خودش رو نشون میده. یه گریزی بزنم توی کمانک براتون از حضرت رسول. قصه ای هستش، حالا چقدر درسته نمیدونم، وقتش هم نیستش برم ببینم که آیا خیلی درسته یا نه، ولی خودش درس داره دیگه. ظاهرا حضرت رسول از مسجد میان بیرون و کنار مسجد یا جایی در کوچه ای بوده، با خانومی داشته صحبت میکرده. مردم هم از اطراف میمدن رد میشدن، یکی دو نفرم میان از نزدیکی اینا رد میشن میرند، ولی چون روی سر این خانم حالا چادری بوده، چیزی بوده، نمیدونم، به هر حال دیده نمیشده، حضرت رسول برمیگرده اونها رو صدا میکنه، میگه بیاید. اونا میان جلو، میگه که ببینید منو که میشناسید کیم، اینم خانم من فلانیه. اونا میگن خب بله، مشکلی نیست. میگه نه، اینجا همین صحبت رو حضرت رسول میکنه، میگه نه، من موظفم اون اشتباه و گمان و ظنی که امکان داره توی گوشه ذهن شما رو بیاد، از همون اول جلوش رو بگیرم. میبینید گاهگاهی ما مثلا میگیم که بذار هر چی میگن بگن، هر چی فکر میکنم بکنم، من این کارو میکنم، میخوان هر چی فکر کنم بکنن. اینجا بهمون درس میده که نه، اینجوری هم نیست. وقتی یه گمانی میاد، یه وهمی در ذهن کسی میاد، این دهلیزی میشه برای خبرهای مهمتر. بهتر جلوش رو بگیرید، بهتر نذارید افراد به ظن و گمان بیفتند. البته شاید خیلی به موضوع بحث نخوره، ولی برای اینکه این موضوع رو بس بدم و بهتر جا بیفته تو ذهنمون خدمتتون عرض کردم. کمانک بسته. بریم بند دوم. حق تعالی چون خواهد که چیزهای گوناگون از غرایب و عجایب باغها و بوستانها و مرغزارها و علوم و تصنیفهای گوناگون در عالم پیدا کند، در اندرونها خواست آن و تقاضای آن بنهد تا از آن این پیدا شود. و همچنین هرچه در این عالم میبینی میدان که در آن عالم هست. مثلا هرچه در نم بینی بدان که در یم باشد، زیرا این نم از آن یم است. و همچنان این آفرینش آسمان و زمین و عرش و کرسی و عجایب‌های دیگر، حق تعالی تقاضای آن را در ارواح پیشینیان نهاده بود. لاجرم عالم برای آن پیدا شد. خب اینم بند دوم. میگه که وقتی خداوند میخواد چیزی رو به وجود بیاره، خب این رو یه قانونی براش گذاشته، یه علت و معلولی براش میاره. مثلا میخواد اگر یه باقی درست بشه، یه بوستانی درست بشه، یه مرزاری، یه کاری، باری، هرچی، میاد اول وهم اون رو، گمان اون رو، فکر اون رو، اندیشش رو میذاره تو ذهن کسی. یعنی از اینجا شروع میشه. وقتی این وهم رو گذاشت در این دهلیز، اون موقع اتفاق میفته. یعنی روندی داره هر چیزی، و این روند اول از دهلیز انسان رد میشه. بعد میاد میگه فقط این نیست، دومی و سومی هم داریم. دومی چیه؟ هر چیزی که تو این عالم میبینی بدون که اصلش جای دیگه است. اگر مثلا نمی میبینی، بدون که همین نم خصوصیاتش در یم، در دریای اون عالم هست. خب این قسمت منو یاد یک کتابی انداخت، یادم نمیاد، که اونم همین رو میگفت. میگفت شما در اجزای هر جسمی نگاه کنید، کلیت اون جسم تو همون اجزا هم هست. اومده بود به صورت علمی این رو ثابت کرده بود و گفته بود. خیلی وقت پیش خوندم، اسمش یادم نمیاد. حالا اگر تا آخر این جلسه یادم اومد خدمتتون عرض میکنم. به هر حال سومین چیزی هم که میگه ببینید، این دوتا رو که گفتم، یکی این که باغها و عجایب و غرایب و نمیدونم کسب و کارها، اینا رو اول میذاره تو ذهن انسان اگر خداوند بخواد تا ایجاد بشه. بعد گفتش ببینید دومین نکته این که در هر چیزی همون خصوصیات وجود داره که در اصلش هست. مثلا در نم این دنیا شما یم اون دنیا رو میتونید ببینید. سومین چیزی که میگه و ادامه این بندها، این فصل به این مربوطه، میگه که ببینید هر چیزی هم که تو این دنیا آفریده شده، از آسمان و زمین، یا حالا این مقیاس بزرگ شد، از آسمان و زمین، عرش و کرسی، عجایب، هر چیزی که هست، اول این رو در ارواح پیشینیان گذاشته. یعنی چی؟ یعنی داره میگه، الان توضیح بیشتری میده، یعنی میگه قبل اینکه این عالم به وجود بیاد یه ارواحی بوده، اونها دهلیز به وجود آمدن این عالم شدند. حالا بقیه رو بخونیم متوجه میشید دقیق‌تر چی میگه. بریم ادامه این فصل ببینیم که چیه. میگه مردم که میگویند عالم قدیم است، سخن ایشان مسموع کی باشد؟ بعضی میگویند که حادث است و آن اولیا و اند و انبیا اند که ایشان قدیمتر از عالمند و حق تعالی تقاضای آفرینش عالم را در ارواح ایشان نهاد و آنگه عالم پیدا شد. پس ایشان علل حقیقه میدانند که حادث است، از مقام خود خبر میدهند. مثلا ما در این خانه که نشسته ایم، عمر ما 60 و 70 هست. دیدیم که این خانه نبود. سالی چند هست که این خانه شده است؟ اگر در این خانه جانورانی متولد شوند از در و دیوار این خانه، مثل کژدم و موش و مار و حیواناتی حقیر که در این خانه میزیند، ایشان زاییدند و خانه را معمور دیدند. اگر ایشان بگویند که این خانه قدیم است، بر ما حجت نشود، چون ما دیده ایم که این خانه حادث است. همچنان که آن جانوران که از در و دیوار این خانه رستند و جز این خانه چیزی نمیدانند و نمیبینند، خلقانند که از این خانه دنیا رستند. در ایشان جوهری نیست، منبتشان در اینجاست، هم در اینجا فرو روند. اگر ایشان عالم را قدیم گویند، بر انبیا و اولیا که ایشان را وجود بوده است پیش از عالم به 100,000,000,000 سال، چه جای سال و چه جای عدد که آن را نه حد است و نه عدد، حجت نباشد که ایشان حدوث عالم را دیدند، همچنان که تو حدوث این خانه را. خب اینم یه بند، ببینیم چی میگه. میگه ببینید در ادامه آخرین بحثی که کرد، که خداوند برای اینکه این عالم رو بیافرینه، اول درخواستش رو در ارواح پیشینیان گذاشت، یعنی قبل آفرینش این عالم. این رو باید گوشه ذهنتون داشته باشید به عنوان مقدمه، که خب در فلسفه به خصوص قدیم، خب الان که دیگه مشکلات اینا نیست، یعنی مباحث فلسفی این حرفا نیست، ولی یه عده در قدیم میگفتن که این عالم حادثه، یه عده میگفتن قدیمه. اونایی که اعتقاد داشتن عالم قدیمه و کل این آفرینش قدیمه، میگن از اون موقع که خداوند هست این عالم هم هست. ولی بعضیا میگن نه، خداوند یک جایی، یک زمانی، زمان رو که نمیشه گفتش به این صورت، میخواد که این اتفاق بیفته و بعد اتفاق میفته. بنابراین اینها میگن حادثه، یعنی تازه است. یک زمانی، این که میگم زمان خیلی دقیق نیست به لحاظ فلسفی، ولی شما حالا اینجوری در نظر بگیرید تو ذهنتون بمونه، قبل از اینکه این عالم به وجود بیاد زمانی بوده که عالم نبوده. خب پس به اینا میگن حادث، به اونا میگن قدیم. حالا مولانا میاد ایراد میگیره، میگه بعضیا میگن عالم قدیمه، یعنی اینکه نمیشه به ابتدایی رسید، خداوند بوده و عالم هم بوده. میگه این درست نیست. ولی بعضی میگن حادثه، مولانا قبول داره، میگه این کسایی که میگن حادثه و خداوند خواسته بعدها به وجود بیاد، اینا جزء اولیا اند و انبیا. چرا؟ چون خود اینها قبل از عالم بودند، همون ارواحی که گفتش دهلیزند، خداوند میخواسته عالم رو به وجود بیاره از طریق اینها، یعنی اون خاص رو در ارواح اینها قرار داده. اینها همین انبیا و اولیا بودند و خداوند تقاضای آفرینش رو در ارواح اینها گذاشته. بنابراین وقتی اینها میگن حادثه، میدونند که حادثه، چون قبل از عالم وجود داشتند، خودشون دیدند زمانی که عالمی وجود نداشته. باز تاکید میکنم منظور این زمان ما نیست، چون این زمان مثلا ساعت اول، ساعت دوم، ساعت سوم، دقایق و ثانیه ها خصوصیات همین دنیاست، عالم فیزیکه. وقتی شما از این عالم بالاتر میری دیگه یه همچی تصوراتی یا زمان به این صورت که ما فکر میکنیم نیست، اینجور که عرفا میگن و اینجور که ما شنیدیم. برحال خب تا اینجا میگه، بعد میاد مثال میزنه، میگه ببینید مثلا ما تو این خونه نشستیم، میگه ما عمرمون الان چقدره، حالا افرادی که اونجا نشستن میگه مثلا 60 سالمونه 70 سالمونه، ولی قبل اینکه این خونه رو بسازند این خونه تازه است، اون موقع که نساخته بودند هممون یادمونه که خونه اینجا نبود، یه زمین بود. یعنی ما میدونیم که این خونه حادثه، اینجوری بگم بهتره، ما میدونیم این خونه حادثه. میگه حالا فکر کنید این خونه رو ساختند، تو این خونه هم کژدم و موش و مار و حیوانات حقیری به دنیا میاند. حالا چرا این مثالا رو زده نمیدونم، تو کدوم خونه مثلا موش شاید بشه پیدا کرد تو خونه هایی، ولی خب کژدم و مار و حیوانات، حالا منظور مثلا الان توی خونه های خودمون بخوایم در نظر بگیریم، مورچه و نمیدونم سوسک و این چیزا که تو خونه های ما شاید مثلا به دنیا میان، همونجا هم از بین میرند. میگه اینها رو در نظر بگیرید، اینها همون افراد عادی اند که میگن عالم قدیمه، یعنی از وقتی به دنیا اومده این خونه رو دیده، این مثلا موش، تا وقتی بمیره. بنابراین از این موش بپرسی آیا این خونه قدیمه، میگه آره قدیمه. ولی از ما که اینجا الان حکم انبیا رو داریم، حکم اولیای خدا رو داریم، بپرسن که آیا این خونه قدیمه، میگیم نه، ما یادمونه که این خونه نبود و ساخته شده. خب این بندم کلن این حرف رو میزنه. یه جا هم هستش، خب اینم بد نی اشاره کنم، میگه بر انبیا و اولیا که ایشان را وجود بوده از پیش از عالم به 100,000,000,000 سال، چه جای سال و چه جای عدد، همون صحبت من رو داره میگه. میگه شما به یک حالتی میرسید فرای زمان، فرای مکان، فرای فیزیک، که اونجا سال معنی نداره. من حالا میگم 100,000,000 سال، ولی اونجا دیگه سال اول همون آخره، آخر همون اوله، اینجا سال معنا نداره. برای اینکه شما متوجه بشید چی داریم میگیم، از سال و عدد و این چیزا استفاده میکنیم. اینم خب جالبه و خیلی جا هم بهش اشاره شده، ولی لذا من گفتم که بگم خدمتتون که متوجه بشید. خب بریم بند بعد. و بعد از آن فلسفی یک به سنی میگوید که حدوث عالم به چه دانستی؟ ای خر تو قدم عالم را به چه دانستی؟ ببخشید عفت کلام مولانا گاهگاهی اینجوریه دیگه، یک دفعه فحش میده، حالا این فحشش تازه خوبه. به هر حال میگه تو قدم عالم را به چه دانستی؟ آخر گفتن تو که عالم قدیم است معنیش این است که حادث نیست، و این گواهی بر نفی باشد. آخر گواهی بر اثبات آسان تر باشد از آن که گواهی بر نفی، زیرا که گواهی بر نفی معنیش آن است که این مرد فلان کار را نکرده است و اطلاع بر این مشکل است. میباید که این شخص از اول عمر تا آخر ملازم آن شخص بوده باشد، شب و روز و در خواب و بیداری، که بگوید البته این کار را نکرده است، هم حقیقت نشود. شاید که این را خوابی برده باشد، یا آن شخص به حاجتخانه رفته باشد که این را ممکن نبوده باشد ملازم او بودن. سبب این گواهی بر نفی روا نیست، زیرا که مقدور نیست، اما گواهی بر اثبات مقدور است و آسان، زیرا که میگوید لحظه ای با او بودم چنین گفت و چنین کرد. لاجرم این گواهی مقبول است، زیرا که مقدور آدمی است. بقیهش هم بند آخرم به همین میخوره، ادامه‌ش اینم بخونم بعد توضیح بدم. اکنون ای سگ، این که به حدوث گواهی میدهد آسانتر است از آنچه تو به قدم عالم گواهی میدهی، زیرا که حاصل گواهیت این است که حادث نیست، پس گواهی بر نفی داده باشی. پس چون هر دو را دلیلی نیست و ندیدید که عالم حادث است یا قدیم، تو او را میگویی به چه دانستی که حادث است؟ او نیز میگوید ای غلطبان، تو به چه دانستی که قدیم است؟ آخر دعوی تو مشکلتر است و محالتر. خب در اثبات این که عالم قدیم نیست و حادثه، میاد تغییر میکنه اون کسی که به لحاظ عقلی و فلسفی میخواد این مسئله رو عنوان کنه که عالم قدیمه، سر اون یک کی تصغیر و تحقیر میذاره آخرش، که ای فلسفی کوچک، به اون داره میگه، میگه که تو میای به سنی، البته سنی رو در نظر بگیرید، سنی هر جا مولانا گفته سنی منظور سنی و شیعه نیست، یعنی مذهبی رو اشاره نکرده. سنی یعنی کسی که اهل عرفانه، کسی که اهل فراتر از زمینه، خیلی از واقعیات رو جور دیگه میبینه. این رو گوشه ذهنتون داشته باشید، توی مثنوی هم اگر خوندید به سنی رسیدید این رو مد نظر داشته باشید. بعضی ها اشتباه میکنن، میگه اون که اهل عقله میاد به اون که اهل دله. اینجوری بس بگم، میگه که تو حدوث عالم رو به چه دانستی؟ چرا میگی حادثه؟ چرا میگی تازه است عالم؟ مولانا جواب میده که فوشش میده دیگه. در جواب سوال اون میپرسه تو از کجا فهمیدی که قدیمه؟ بعد میاد یه دلیل قشنگی میاره، میگه تو که میگی عالم قدیمه معنیش چیه؟ اینی که حادث نیست، یعنی داری نفی میکنی حادث بودن جهان رو. بعد میگه ببین توی فلسفه خودتون گواهی بخوای بدی، شهادت بدی برای اثبات چیزی آسونتره تا اینکه گواهی بدی، شهادت بدی به نفی چیزی. تو اومدی میگی حادث نیست، ما میگیم حادثه. ما داریم اثبات میکنیم، گواهی اگر بخوایم بیاریم راحت تره. تو اگر بخوای گواه و شاهد بیاری خیلی سخته. میگه یعنی چی؟ میگه یعنی اینکه مثلا یه کسی ادعا میکنه فلان کس این کار رو نکرده. نفر اول میگه نفر دوم این کار رو نکرده، ادعا میکنه دیگه، نفی، ببینید نفی، ادعا میکنه این کار رو نکرده. بعد یکی دیگه میاد میگه نه این کار رو کرده. قاضی از اون فرد که گواه شاهده و ادعا میکنه که این متهم این کار رو نکرده شاهد میخواد. حالا این چطور میتونه این رو ثابت کنه؟ باید از اول عمر این فرد با این فرد بوده باشه. حالا اینجا مثالم میزنه، میگه مثلا حتی نخوابیده باشه، بیدار باشه، حتی به اون طرف داره میره دستشویی، دستشویی باش رفته باشه که نمیشه، آدم بالاخره خوابش میبره، آدم بالاخره دستشویی میخواد خودش بره، اون طرف اون متهم میخواد دستشویی بره. بنابراین خیلی سخته بخواد گواهی بده، شهادت بده به اینکه این کار رو نکرده. ولی اون کسی که میخواد گواهی بده و شهادت بده به انجام کاری میتونه خیلی راحت بگه، بگه مثلا فلان وقت من دیدم که فلان کس این کار رو کرد، این متهم این کار رو کرد. خب کل این صحبتی که توی بند آخر کردم اینه. بنابراین آخر برمیگرده به اون کسی که اهل عقل و فکر کردن این دنیاییه، میگه که تو که دو تا چهار تا می‌کنی ای فلسفی کوچک، تو حق نداری از کسی که میگه این عالم حادثه بپرسی که چرا تو میگی حادثه، چون این میتونه راحت‌تر از تو دلیل بیاره. تو چرا میگی قدیمه و میخوای گواهی بر نفی بدی؟ گواهی بر نفی خیلی سخت‌تر از گواهی بر اثباته. چه قسمت فلسفی پیچیده‌ای شد. البته میتونم دوباره بگم ولی فکر می‌کنم که با اون مثال قابل فهم شدهش. به هر حال ممنون از اینکه همراه هم هستید و داریم به اتفاق کیف می‌کنیم و فیه مافیو می‌خونیم، و اگر می‌بینید که فاصله می‌افته بین این ضبط‌های من رو ببخشید، دارم تنبلی می‌کنم. یعنی به این نتیجه رسیدم دارم تنبلی می‌کنم. دعا کنید که یه خورده زرنگ‌تر بشم. توجیهاتی هم دارم البته، ولی فکر میکنم تنبلی قوی تره. در حال دعا کنید تا برکت به زندگیمون بیاد و به اوقات و خلاصه افکارمون. همه شما و البته اعتقادهای خوب شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.